بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عروه فرمود: و کذا فی ما لو صارت مستحبتا بالعارض کالمعادت جماعتا او احتیاطا. استقبال قبله شرط است در نمازی که بالعرض مستحب شده. در مقابل نوافل که به ذات مستحبه، ولو بالعرض با نظر و مانند آن واجب میشه که بحثش بعدن میاد. کسی اول وقت نماز فرادا خواند، آمد مسجد، دید جماعت تشکیل شده، مستحب بس که نمازش رو اعاده کنه با جماعت. خب طبیعی است که ظاهر ادله اینه که همون شرایط نماز فریضه رو مراعات کنه. خود روایت هم میگه و یجعلها الفریضه انشاء. و الا چه فرق است بین این که در این نماز وضو نگیره یا رو به قبله نباشه؟ همونطوری که لا صلات الا به طهور میگه وضو داشته باش، لا صلات الا الى القبله میگه رو به قبله باش. اگه میخوای این نمازت به عنوان صلات معاده پذیرفته بشه. در بعضی از روایات ولو ضعیف السند هست داره یختار الله احبهما الیه، اینم مؤید این است که باید یک نمازی باشه که واجد شرایط باشه تا خدا احب را انتخاب کنه. که برخی مثل مرحوم ایروانی فرمودن اصلا این کنایه است از اینکه خدا این دومی را اختیار میکنه. احبهما الی یعنی همین دومی، چون نماز جماعت است و نماز جماعت 25 برابر نماز فریضه ثواب داره. اما نمازی که احتیاطی میخونیم، اونم وجهش روشنه که چرا باید استقبال قبله کنیم. برای اینکه معنای احتیاط اینه، معنای احتیاط اینه که میخواییم یقین کنیم به صحت نماز. اون نمازی که به طرف قبله نخونیم که مثل اینه که نمازی بخونیم بدون وضوع. این با این نماز که احتیاط محقق نمیشه. بله دیگه، میگه واجب است احتیاطاً شما جمع کنید بین نماز قصر و نماز تمام، که اون احتیاط واجب است. یا میخواهد کسی احتیاط مستحب بکند، با اینکه قاعده فراق میگفت تو نماز با وضو خوندی، میگه احتیاط مستحب میخوام یک بار دیگه نمازم رو با تجدید وضو بخونم. حالا که تجدید وضو میکنه بیاد نماز پشت به قبله بخونه، خب این به چه درد میخوره؟ اگر وضو نداشتی این نماز صلاحیت داره که نماز صحیح باشه؟ اگه وضو نداشتی در نماز اول، که احتیاط برای اینه که شاید در نماز اول وضو نداشتم، خب آیا اگر در نماز اول وضو نداشتی این نماز دوم امتثال امر به نماز خواهد بود؟ اگر رو به قبله نباشه که امتثال امر به نماز نخواهد بود. این مطلب روشنه. و اما استقبال قبله در نماز آیات، اونم وجهش روشنه، چون لا صلاة الا الى القبله شاملش میشه. میمونه استقبال قبله در نماز میت. خب این لزوم استقبال قبله در نماز میت مورد اجماع و تسالم اصحابه. روایت خاصه هم داره یکیش صحیحه ابی هاشم جعفریه که قبلا خوندیم در رابطه با نماز بر مصلوب که داشت ان کان وجه المصلوب الى القبله فقم على منكبه الايمن و ان کان قفاه الى القبله فقم على منكبه الايسر فانما بين المشرق والمغرب قبلتون. بعد در انتها داره و کیف کان منحرفا فلا تزایلن مناکبه ولیکن وجهک الى ما بین المشرق والمغرب. خب بله این صحیحه، فرض درش شده که چه بسا نتونه انسان دقیق رو به قبله بایسته، بعد موازی مصلوب بایسته که چه بسا مصلوب دقیق رو به قبله نیست، ولیکن ما بین المشرق و المغرب قبلتون. صحیحه حلبی هم داریم، الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة. نماز میت ممکنه انفرادی نباشد، یعنی چند میت را بگذارند جلو یک نماز بخوانند، اشکالی هم ندارد، ولیکن اگر یک زن و یک مرد فوت کرده بودن میخواستید یک نماز بخونید بر هر دو، روایت میگه که یکون الرجل بین یدی المرأه مما یلی القبله فیکون رأس المرأه عند ورکه الرجل مما یلی یساره و یکون رأسها ایزن مما یلی یسار الامام. خب کیفیت نماز بر این زن و این مرد فوت شده رو که بیان میکنه، تعبیر میکنه یکون الرجل بین یدی المرأه مما یلی القبله. مرد جلوتر از زن قرار داده بشود، مما یلی القبله که این ظاهرش اینه که یعنی به سمت قبله باشد. خب این نشون میده که استقبال قبله شرط. کیفیت نماز بر زن و مرد فوت شده رو که با هم نماز میخونیم بر اینها ذکر شده. بحث فضیلت نیست، بحث مشروعیت که کیفیت نماز بر این دو چطور باشه. امام رعایت قبله رو هم متذکر شده. هیچ خلاف قواعد نیست که بر چند نفر یک نماز بخوانند. غیر از این دلیل های خاص به نظر ما به عموم لا صلاة الا الی القبله میشه استدلال کرد، چون صلاة المیت صلاة. مرحوم آقای خویی و همینطور آقای سیستانی فرمودن صلاة المیت مسامحتن گفته میشه صلاة المیت، و الا در روایات داریم که انما هو دعاء. در معتبره یونس بن یعقوب است که سألته عن الجنازه اصلی علیها علی غیر وضوء قال نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل. یا در صحیح محمد ابن مسلم داریم که انها لیست به صلات رکوع و سجود. نماز میت بالمسامحه گفته میشه بهش نماز، و الا مجرد دعاه. جواب اینه که نخیر، وجهی نداره ما بگیم نماز میت نماز میت نیست، در مرتکز متشرعی که نماز هست و لذا فارسی هم میگیم نماز میت. در صحیحه زراره داره که فرض الله الصلاة و سن رسول الله صلی الله علیه و آله علا عشرت اوجه، یکیش از الصلاة علی المیت. اما این دو روایتی که خوندید که معتبر یونس بن یعقوب میگه انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل، نمیخواد بگه نماز نیست، میخواد بگه نماز مشتمل بر رکوع و سجود نیست. اصلی علیها علی غیر وضو؟ قال نعم. انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل، یعنی لیس بصلات ذات رکوع و سجود. تو صحیح محمد ابن مسلم هم به این تصریح کرد، امام باقر علیه السلام فرمود تسلی علی الجنازه فی کل ساعته، انها لیست به صلات رکوع و سجود، نفرمود انها لیست به صلاتن. ولذا به نظر ما بعید نیست که لا صلات الا الی القبله هم قابل تطبیق باشه بر نماز میت. چرا اطلاق نداره لا صلات الا الی القبله؟ هر کدام که دلیل داشتیم لا صلات الا به طهور، دلیل داریم که در نماز میت طهور شرط نیست. هر کجا دلیل نداشتیم ملتزم میشیم به شرطیت شرایط صلات در نماز میت، اشکالی نداره. چرا نمیپذیره تخصیص را؟ لا صلات الا به طهور مرادمون صلاتی است که ذات رکوع و سجود است. انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل، نفرمون لیست به صلاتن که. خب میتونه معنیش ماشه که لیس فیها رکوع ولا سجود. خب صاحب عروه در ادامه فرموده و یشترط فی صلاة نافله فی حال الاستقرار، استقبال قبله در نماز نافله در حال مشی و رکوب شرط نیست. سوار ماشین میخواید نماز مستحب بخوانید، استقبال قبله شرط نیست. در حال مشی پیاده روی میکنید نماز میخوانید، نماز در نماز نافله در حال مشی استقبال قبله شرط نیست. اما در نماز نافله در حال استقرار اختلاف هست که استقبال قبله شرط هست یا نه. در ذکر فرموده جماعت زیادی از قدما و متأخرین گفتن استقبال قبله شرط نیست در نافله مطلقا، خود ایشان هم فرموده همین نظر درست است. محقق حلی در شرایع هم اطلاق کلامش اینه که در نافله استقبال قبله شرط نیست. محقق همدانی در شرح عبارت محقق حلی در شرایع فرموده است که ظاهر متن شرایع اینه که استقبال قبله شرط نیست حتی در نافله در حال استقرار، ولیکن منصوب به مشهور اینه که شرط. بعد ایشان فرموده نظر خود ما هم این است که استقبال قبله شرط نیست در نافله ولو در حال استقرار. ما ابتدا ادله شرطیت استقبال قبله رو نسبت به نافله در حال استقرار بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این ادله مبتلا به معارض یا مخصص هست یا نیست. دلیل اول صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا صلاه الا الى القبله. قلت اين حد القبله؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قلت فمن صلى لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت؟ قال عليه السلام يعيد. استدلال به اطلاق لا صلاة الا الى القبلة است که هم شامل صلاة فریضه میشه هم شامل صلاة نافله میشه، منتها مخصص صلاة نافله در حال مشی و رکوب را خارج کرده از این عموم، اما صلاة نافله در حال استقرار این خارج نشده از این عموم. اشکال گرفته شده به استدلال به عموم لا صلاة الا الى القبله به دو اشکال. اشکال اول اینه که گفته شده که دو تا قرینه داریم در ذیل که مانع از اطلاق صدر این صحیحه زراره است. قرینه اول این است که در ذیل داره که فمن صلى لغیر القبله او فی یوم غیم فی غیر الوقت یعید. ما در نافله که امر به اعاده نداریم، نافله اصلش مستحبه. اگر می فرمودن بطلت صلاته اذا صلى لغیر القبله، خب اشکالی نداره، شامل نافله هم می شود. اما اینکه کسی نماز خوند به غیر قبله باید آن را اعاده کند، و این انصراف داره به نماز فریضه، نماز نافله که باید اعاده کند ندارد، اصلش هم بایدی نبود. قرینه دوم لفظ فی غیر الوقت، فمن صلى لغیر القبله او فی یوم غیم فی غیر الوقت. این فی غیر الوقت نشون میده که مربوط به فرائضه، چون نوافل که وقت عادتا ندارد. هر دو قرینه ناتمامه، اما قرینه اول که گفتن یعید یعنی امر به عاده و این مختص است به فرائض، نافله که امر به عاده ندارد، جواب اینه که یعید ظهور داره در ارشاد به بطلان، نه در وجوب نفسی اعاده. یعید ارشاد به بطلان است. ببینید مثل علیه ان یغسل ما اصابه ذلک الماء. حالا یکی میگه من نمیخواهم این جسمی را، این میزی را که آب نجس با او ملاقات کرده است بشورم. خب نشور، ما که نمیگیم باید بشوری، ما میگیم ارشاد به نجاست میکنیم. علیه ان یغسل کل ما اصابه ذلک الماء ارشاد است به نجاست ملاقی این آب نجس. حالا واجب که نیست بشورید، حالا این مبل نجس شد، خب بذار نجس بماند، مهم نیست. صلات نافله شعنیت اعاده که داره، وجوب نفسی نداره اعادهش. خب یعید که ظهور نداره در وجوب نفسی اعاده. و جواب دوم اینه که آقا بر فرض یعید ظهورش در وجوب نفسی عاده باشه. جمله دوم مختص میشه به فرائض. چه ربطی به صدر صحیحه داره؟ امام در صدر صحیحه فرمود لا صلاة الا الى القبله، زراره ادامه داد عین حد القبله، امام فرمود ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو، باز ادامه داد فمن صلى لغير القبله و في يوم غيم في غير الوقت، امام فرمود جوید. حالا بر فرض این جمله اخیره که مشتمل بر سوال و جواب است منصرف باشد به فرائض، چه ربطی داره به اون صدر این صحیحه؟ حالا اگر زراره ادامه نمیداد، خب امام فقط میفرمون لا صلاة الا الى القبله دیگه. زراره ادامه داد، از این مطالب جدیدی فرمون، گیرم این مطالب جدید منصرف باشد به فرائض، چه ربطی داره به اون مطلب اول؟ بله؟ نه، یکی از مصادیق بارز لا صلاة الا الى القبله را که شرطیت قبله است در فرائض سوال کرده، دلیل نمیشه که صدر این صحیحه منصرف باشه به فرائض. و اما قرینه دوم جواب اونم معلوم میشه. قرینه دوم این بود که در روایت داره صلا لغیر القبلت او فی یوم غیمن فی غیر الوقت، گفته شد که وقت مختص به فرائض است. نخیر، وقت در نوافل مرتبه هم هست، نماز شب وقت دارد، نافله ظهر وقت دارد، نافله صبح وقت دارد، اینا همه وقت دارد. ثانیاً اینجا هم میگوییم که بر فرض این جمله اخیره منصرف باشد به فرائض، چون تعبیر کرد فی غیر الوقت، معلوم می شود بحث فرائض مد نظر زراره بود در این سوال اخیر، این موجب تغییر صدر این صحیحه نمیشه. ولذا اطلاق لا صلاة الا الى القبله محکم است. اما مناقشه دوم، مناقشه دوم مناقشه ای است که محقق همدانی مطرح کرده. ایشان به مناقشه اول هم اشاره میکنه، ولی تکیهش رو مناقشه دوم هست بیشتر. مناقشه دوم اینه، ایشون گفتن وقتی دلیل آمد تجویز کرد در حال مشی نافله را به غیر قبله، این لا صلاة الا الى القبله ازش یک فرد خارج شد و هو نافله. لا صلاة الا الى القبله دو فرد دارد، فریضه نافله. مخصص نافله را که یکی از دو فرد عام هست خارج کرد. ما نمی دانیم این فرد دوم را که نافله است مطلقا خارج کرد یا در خصوص حال سیر خارج کرد. ما دیگر عمومی نداریم که تمسک کنیم به آن نسبت به نافله در حال استقرار، چون عموم لا صلاة الا الى القبله دو فرد داشت، نافله و فریضه. ما نافله رو خارج کردیم از این عموم، اما نافله که خارج شد، این فرد که خارج شد، دیگر ما دلیلی نداریم بر اینکه این فرد در حال استقرار قبله درش شرطه. دو نحو میشه این لا صلاة الا الى القبره رو تغییر زد. یکی بگیم مراد لا فریضت الا الى القبله باشه، یکی این که بگیم مراد لا صلاة فی حال الاستقرار الا الى القبله باشه. چه مرجحی دارد که ما بگیم لا صلاة فی حال الاستقرار، یعنی لا صلاة فی حال عدم المشی الا الى القبله است؟ چه مرجعی دارد این تقیید را ما انتخاب کنیم؟ علم اجمالی داریم به این که این لا صلاة الا الى القبله یکی از این دو تقیید بهش وارد شده، یا گفتن لا صلاة فریضت الا الى القبله که دیگر شامل نافله نمی شود، یا گفتن لا صلاة فی حال الاستقرار و عدم المش الا الى القبله که اون وقت شامل نافله در حال استقرار بشه. خب مرجحی ندارد که ما بیاییم انتخاب کنیم تقیید ثانی را در مقابل تقیید اول. ما وقتی دلیل داریم که نافله در بعض احوال که حال المشی است قبله در شرط نیست، پس علم اجمالی پیدا می کنیم که یک قیدی به این خطاب لا صلاة الا الى القبله خورده. این قید چیه؟ قیدش این است که صلاة در حال استقرار باید به قبله باشد یا صلاة فریضه باید به قبله باشد، نمیدانیم. ترجیح نداره احد و تقیید نال الاخر. اگر نباشد که قرائن داخلیه و خارجیه ترجیح بدهد لا صلاة فریضت الا الى القبله را، که مراد از قرائن داخلی همون لفظ یعید یا لفظ فی غیر الوقت است، و همینطور قرائن خارجیه که بعدن خواهد آمد، اگر نباشد لااقل تکافو است بین این دو احتمال. بعد محقق همدانی یک اشکالی به خودش میکنه، میگه آقا اگر یک فرد در بعض احوال خارج شد از عموم عام، چه وجهی دارد که در بقیه احوال ما نسبت به این فرد نتوانیم به عموم رجوع کنیم؟ اکرم کل عالمه، ما میدانیم زید در روز جمعه واجب الاکرام نیست. این معناش این نیست که زید را دیگر کلن کنار بگذاریم در غیر روز جمعه، به عموم اکرم کل عالم تمسک میکنی، مشکلی نداری. اینجا هم همینه، ما نسبت به نافله در حال مشی یقین داریم لا صلاة الا الى القبله تخصیص خورده، چرا نتونیم به نافله در حال استقرار تمسک کنیم برای اثبات شرطیت استقبال قبله در نافله در حال استقرار به عموم لا صلاة الا الى القبله؟ مرحوم محقق همدانی میگن در این مثال که شما زدید اکرم کل عالم دو تا دال داریم. فکر نکنید من اصول نخوندم، دقت کنید فرق میکنه با مقام. محقق همدانی میگه در اکرم کل عالم دو تا دال داریم، یک عموم افرادی، یک اطلاق احوالی. خب عموم افرادی اکرم کل عالم اقتضا میکنه وجوب اکرام زید را فل جمله. اطلاق احوالیش دلالت میکنه بر وجوب اکرام زید مطلقا. خب ما بعد از این که وجوب اکرام زید را دست از اطلاق احوالیش برداشتیم، اون دال اول که عموم افرادی اکرم کل عالمن هست که اقتضا میکنه زید وجوب اکرام دارد، او وجهی نداره ازش رفعیت بشه. اما در ما نحنفی اینطور نیست. در ما نحنفی عموم احوالی و افرادی ناشی از یک داله است. شما لا نافیه را بر سر صلات که نکره است آوردید، میگید لا صلات الا الی القبله، این لا فرد من الصلات الا الی القبله. یک داله است که هم عموم افرادی را اقتضا می کند هم اطلاق احوالی را. خب این دال واحد، این دال واحد از کار افتاد، نمیدونیم چطور از کار افتاد. به نحو تقیید به کل لا صلات فی حال الاستقرار الا الى القبله، یا به نحو تقیید لا صلات فریضت الا الى القبله، باز ایشون میگن ممکن است شما به ما اشکال کنید، بگید لا صلات الا الی القبله این نفی جنس میکنه. نفی جنس غیر از نفی نکره است. نفی نکره یعنی میگید لا فرد من الصلات الا الى القبله. اگر نفی نکره باشه گفته میشه به ما که جناب محقق همدانی اشکال شما وارد، لا فرد من الصلات الا القبله دال واحد دارد بر این که هم عموم افرادی هم اطلاق احوالی دارد. اما لا صلات الا الی القبله ظاهرش نفی جنسه، میخواد بگه جنس نماز نیست مگر اونی که به طرف قبله باشد. ماهیت صلات منتفیست در هنگام انتفاع استقبال قبله. خب ما در این صورت میاییم به عموم سریانی لا صلات الا الی القبله که نفی جنس است به نحو عموم توسعی میکنیم، مثل همون اکرم کل عالم میشه. یا اگر بخواید دقیق مثال بزنید، لیس ای عالمن، تعبیر لیس بکنیم، لیس ایو فاسقن بگید، لیس ایو فاسقن به واجب الاکرام. لیس ایو فاسقن به واجب الاکرام، اگر بدونیم زید فاسق در روز جمعه واجب الاکرامه به احترام روز جمعه، نسبت به روزهای دیگه توسل میکنیم به لیس ایو فاسقن به واجب الاکرام نسبت به زید در غیر روز جمعه، چون عموم سریانی داره دیگه. حالا چه بگه لیس ایو فاسقن به واجب الاکرام یا بگه لیس الفاسقو به واجب الاکرام، چه فرق میکنه؟ نفی جنس دیگه. لیس الفاسقو به واجب الاکرام نفی جنس. ظاهر لا صلات الا بقبله نفی جنس. نفی جنس هم مقتضی عموم سریانی است. یعنی دال آخری داریم بر این که نافله هم مشمول لا صلات الا الی القبله است، غیر از اون اطلاق احوالی. خب وقتی اطلاق احوالی از کار افتاد، عموم سرایانی لا صلات الا القبله که نفی جنس میکنه، اقتضا میکنه که نافله داخل لا صلات الا القبله باشه مگر در حال معشی. مرحوم محقق همدانی میگه که من قبول ندارم این استثار شما را. ظاهر لا صلات الا القبله اینه که نکره است در سیاق نفی، نفی جنس نیست. در مثال لیس الفاسق و به واجب الاکرام و نفی جنس، اما لا صلات الا القبله مدخول لا نکره است، یعنی لا فرد من الصلات الا القبله. و یک دال واحده که میگه نافله باید به طرف قبله باشه مثل فریضه. خب این دال واحد یقینا تقیید خورد، مقیدش نمیدانم چیست. اینجا جای تمسک به این خطاب نیست. این فرمایش محقق همدانی از ایشان عجیبه. اولا دقت کنید، نافله در حال مشی یک فرد، نافله در حال استقرار فرد دیگری است از نماز. دو نمازم لازم نیست، دو نماز در عنوان قصدی با هم فرق کنن، دو فرد از نمازن. نافله در حال استقرار یک فرد از نماز نافله است، نافله در حال مشم فرد دیگری از نافله. میگه لا صلات الا القبله، شما یک فرد را که صلات نافله در حال مشی است خارج کردید نسبت به فرد دیگر که صلات نافله در حال استقرار است، دلیلی بر اخراج آن نداری. ثانیاً جناب محقق همدانی، این مطالب چیست؟ ما اصلا فرق بین این که لا صلات الا القبله نفی جنس باشه یا نفی نکره باشه که میشه لا فرد من الصلات الا القبله، اصلا نمیفهمید. اصلا مولا تصریح کنه بگه لا فرد من الصلات الا القبله که دیگه یقینا به قول شما لا بر سر نکره آمده. عرف میگه آقا این خطاب از دو حیث اطلاق دارد، هم از حیث نافله بودن نماز و فریضه بودن آن، هم از حیث استقرار و عدم استقرار در نماز. مقید منفصل، نافله در حال مشی را خارج کرد. عقلا میگن این قدر متعقن از خروج یک فرد است در ما ادایان که نافله در حال استقراره به این اطلاق عمل میکنه، فرق میکنه. خوب دقت کنید، جمله آخرم باشه، فرق میکنه ما نحن فی با مقیدهای لبی متصل که نمیدونیم چه جور تقیید میزنن به خطاب، مثل اونی که خود محقق همدانی در اون روایتی که برای کفر انکار ضروری، کفر منکر ضروری گفتن، من استحل کبیرتا من الکبائر خرج عن الاسلام، روایت داریم، روایت معتبرم هست، من ارتکب کبیرتا من الکبائر و زعم انها حلال، تعبیر اینه، فقط خرج عن الاسلام. محقق همدانی اونجا اشکال خوبی کرده، گفته این اطلاقش که یقینا مراد نیست، جاهل های مقصری هن. حالا مجتهد ها رو نمیگیم که ارتکب کبیرتن من الکبائر فزع من حلال به خاطر اجتهادش، نه، چون در روایت فرض عذاب شده، جاهل های مقصر رو میگیم، عذب اشد العذاب جاهل های مقصر. جاهل مقصره، فکر میکنه که غیبت کسی که فرض کنید که نماز شب نمیخونه جایزه مثلا دیگه، حالا غیبت کسی که گناهکار جایزه ولو متجاهر به فسق نباشه. ارتکب کبیرة من الکبائر و زعم انها حلال، میشه بگیم خرج عن الاسلام؟ محقق همدانی اونجا گفته باید یه قیدی بخوره این روایت. حالا قیدش چیه نمیدونیم. قیدش اینه که و کانت تلک الکبیره من ضروریات الاسلام. تو روایت که نیست ضروریات اسلام، اینو قید بزنیم که موافق میشه با نظر مشهور که منکر ضروری اسلام کافر است. یا یه قید دیگه بزنیم بگیم من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم انه حلال و هو عالم بانه حرام. اگه این قید دوم بزنیم که خب معلومه کسی با علم به این که این کار حرامه بگه حرام نیست، این برمیگرده به انکار توحید یا رسالت. نمیدونیم کدوم قیدا رو باید بزنیم به این خطاب. خطاب میشه مجمل. اونجا ما گفتیم حرف محقق همدانی خوبه. چرا؟ برای اینکه اونجا اصلا ارتکاز متشرعه مقید لبی متصل بود. نمیشد هر کسی که مرتکب کبیره میشه فکر میکنه حلاله بگیم خارج از اسلام. یه قید لبی متصل داشت. نمیدونستیم قید لبی متصل چیه، میشد مجمل. اما اینجا مقید لفظی منفصل داره، نافله در حال مشم خارج شده به مقید لفظی منفصل و قدر متقن نافله در حال مشیه. اما نافله در حال استقرار داخل در این اطلاقه. چه این اطلاق نفی جنس بکنه، چه نفی نکره بکنه، چه نافله در حال استقرار یا در حال مش، دو فرد از نافله باشن یا یک فرد از نافله باشه، در دو حال هیچ فرقی نمی کند. والحمدلله رب العالمین.